و ما هم سعی کردیم که یعنی در این سعی هم میکنیم که انشالله تو این بازه زمانی که این مشکل بیشتر شده در بخش نهاد کتابخونه تو خود اونها زحمات زیادی میکشن و در واقع متولی اصلیشون خود نهاد کتابخونه ها هست و خیلی هم تلاش میکنن، اما در این شرایطی که شما اشاره کردید ما هم سعی داریم که ما هم خب شبیه همین شرایطی داریم ولی
دقیقاً اگه ما با هم کمک نکنیم چه کسی کمک کنه؟
جناب آقای جوادی قبل از اینکه در واقع پایان بدیم به این صحبت یه توضیح مختصرم اگه ممکنه راجع به بونهای کتاب، بونهای کتابی که امسال تخصیص داده شده بود واقعا عدد و رقمش عددی نبود که شاید فقط در حد یکی دو کتاب بود که میشد تهیه کرد، این هم با توجه به افزایش قیمت کتاب و کاغذ واقعا
ما بونی که توضیح میکنیم اتفاقا امسال از سال قبل بیشتر بود، ولی چون مثلا کتاب گران شده این حالت اشکالی که شما میگید مطرح شد. ولی ما فرض کنید مثلا سال قبل به دانشجوها اختصاصی ما یعنی کمکی که ما به بونای دانشجویی کردیم، چون خب تعدادشون هم زیاد خدا رو شکر الحمدلله و یهو یه تغییر کوچیک یه ذریبه زیاد یعنی حجم زیادی رو مثلا میطلبه بودجه، ما سعی کردیم که یه چیزی 50% به یارانه‌های دانشجویی اضافه شد
فقط. درسته. بعد بونهای هدیه هم حذف شد خوشبختانه.
بونهایی که به شکل همینجور مجانی و اینا توزیع میشد خدا شکر عمدتاً کنترل شد و خیلی رقم قابل توجهی از این جهت صرفه‌جویی شد و همینطور بن فقط تنها بن رایگان بنهای اهل قلم بود که اون آیین نامه داره به قلم
خب با توجه قانون انجام شده. افزایش 50% بن کتاب یعنی این افزایشی باید یک نسبتی هم با اون افزایش قیمت کتاب داشته باشه به نظرم که صرفا
یعنی تقریبا به هم یعنی کمتر از شاید افزایش قیمت کتاب بود، یعنی نه
کمتر بود،
بله اون چیزی که دست ما دیگه مقدور بود با توجه به اینکه نمایشگاه اول سال برگزار میشه چیز مالی تو سیستم دولتی خب خیلی سخت کار مالی
به قول دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
کمک زیادی واقعا دوستان کردن حتی در بخش معاونت مثلا توسعه و بخش اداری وزارتش سعی کردن که مثلا از بودجه فرض کن 97 بتونن نگه دارن برای کار 98 خوب انجام شد خدا
رو یه خدا قوت به شما میگیم جناب آقای جوادی بزرگ معاون محترم فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شما همه همکارانتون واقعا این چند روز باقی مانده میدونم روزهای بسیار پرکاری پرمشغله خصوص امروز و فردا برای شما خواهد بود. همینجا از مردم عزیز دعوت میکنیم امروز و فردا حتما به نمایشگاه برن و از این فضای فرهنگی ناب استفاده کنن و یقین دارم شما و همکارانتون تمام تلاشتون رو میکنید که بهترین فضا رو برای خانواده ایرانی.
خیلی ممنونم از لطفتون، امیدوارم انشالله که بتونیم شرمنده مردم نباشیم.
دشمنتون شرمنده باشه. خیلی ممنونم وقتتون رو
گرفتید.
خیلی ممنون آقای جوادی که وقتتون رو دادید.
خدا نگهدار. شما شنونده امروز زندگی از شبکه رادیوی گفتگو هستید، برنامه صبحگاهی فرهنگی پنجشنبه های رادیو گفتگو که تماس تلفنی زنده داشتیم با جناب آقای محسن جوادی معاون محترم فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب در این دوره که دیدگاه هایشون رو شنیدیم و من و همکارم ایرج خان عباسی دیدگاه ها رو مطرح کردیم، نقد هایی که برای نمایشگاه هست، نقاط قوت و نقاط ضعف. با شما ایم همچنان 7:32 و 33 دقیقه.
پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن توکل کن، رسید از اون بره پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون، به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم رازه، توکل کن توکل کن.
صرفتون پر برکت، جیباتون پر پول، لباتون خندان و دلتون پر از امید. گفتم جیباتون پر پول، رسیدیم وسط های اردیبهشت ماه، جیبا خالی شده چون روزای اول سال هست، ماهای اول سال هست و خب طبیعتاً گرد شمالی اونقدر نبوده، خیلی اذیت کننده است برای بعضیا. و از همه مهمتر اینه که ما فنون مدیریت این پولی که داره مثل هنوز دستمون نیامده سری بخار میشه رو پیدا بکنیم. یکی از بخش‌های خوب برنامه اون بخش دخل و خرج هست. همکاران ما تلاش کردن از نظرات صاحب نظران استفاده کنن و راه‌های کنترل و مدیریت منابع مالیمون، اهم از اینکه زیاد باشه یا کم باشه، رو بهمون یاد میدن. جناب دکتر سید مصطفی صفاری همچون همیشه در بخش دخل و خرج راهکارهای بسیار مفید، ساده و کارآمد رو به خانواده‌های ایرانی ارائه میکنه که چگونه بتونن با منابع درآمدی کمشون اندکی آرامش بیشتری رو تجربه کنن. این شما، این هم بخش دخل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من صفاری هستم، دکتر اقتصاد و کارشناس اقتصاد. ما در مقولات تولیدی که امسال 4 سال هستش به مبحث تولید پرداختیم، گفتیم تولید از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی. در جلسات قبل درباره نیروی کار کالا مطرح کردیم که انسان با سلامت جسم و روح و در کنارش تحصیلات عالی و تجربه مهارت میتونه کاراییشو ببره بالا. این جلسه در خدمتون هستیم، بحث سرمایه گذاری مطرح کنیم. گفتیم در مدل‌های رشد، بحث مدل رشد سولو و سوان یکی از مدل‌هایی هستش، البته مدل پارسال هم که آیه برو در اصل برنده شد و مدل رشد رومری که عملا جایزه‌های نوبل رو گرفتن اگه بررسی کنید. یکی از بحث‌ها بحث سرمایه. سرمایه، البته میگم سرمایه فیزیکی ما داریم و سرمایه انسانی. سرمایه انسانی همون نیروی کار کارا، یعنی مهارت، تجربه و تخصصی که شما دارید. اما سرمایه فیزیکی برمیگرده به پسنداز شما. هر جامعه‌ای عملا درآمدش رو صرف دو قسمه، یکی مصرف یکی پسنداز. اومده بررسی کرده، دیده خانوارهایی که و جوامعی که نرخ پسنداز بالاتری دارن از رشد و رفاه بالاتری برخورد هستن. به عبارتی بررسی کردیم، دیدیم که خانوارهایی که بتوانن درآمدشون از دو قسمت هست، درآمد کاری و درآمد غیر کاری، بیش از 50% درآمد غیر کاری داشته باشن زندگی خوبی دارن. برای ایجاد درآمد غیر کاری بعد ما پسنداز و سرمایه داشته باشیم، یعنی عادت کنیم که درآمدامونو بخشش رو پسنداز کنیم و در کنار سرمایه گذاری کنیم و از محل اون سرمایه گذاری درآمد غیر کاری داشته باشیم. اصلا آقای سولو رو بررسی کردید چرا مثلا کشور افراد فقیر هستن یا بعضا فقر مطلق هستن؟ نگاه کردید هرچی درآمد کسب میکنن اونا مصرف میکنن و عملا پسندازی ندارن. چون پسندازی ندارن سرمایه گذاری ندارن در اون اقتصاد، و چون سرمایه گذاری ندارن درآمد غیر کاری ندارن. پس اینو بهش اسمش گذاشتیم در اقتصاد تلیف فقر، یعنی افراد در فقر مطلقن. برای اینکه شما از این فقر نجات پیدا کنید مطمئن پس اندازه بعد جنگ جهانی دوم که آلمان و ژاپن شکست خورده بودن و خیلی ضرر کرده بود، یه قانون به نام قانون مارشال به وجود اومد که بیان کمک کنن به این افراد، به این کشورها، و یک سری تکنولوژی به عنوان پسنداز به اینا دادن که اینا شروع کنن. و اگر رشد ژاپن و رشد آلمان رو میبینیم، همین بحث تشکیل پسنداز بود که کمکشون کردن. جالب بدین سام عدالت هم که در اقتصاد ما ایجاد شد در توسط دولت قبل، بله همین هم بود که پسنداز کردن به خانواده‌ها بیاموزن، بگن که می توانند یک درآمد غیر کاری هم داشته باشند. طبیعی هستش که اقتصادی که پسندادش بیشتره میتونه سرمایه گذاری بیشتری بکنه، میتونه رشد بیشتری کنه. پس برای رشد بیشتر ما احتیاج داریم در اقتصاد که نرخ پسنداز رو ببریم بالا، نرخ پسندازمون رو ببریم به سمت تولید مولد. البته ما تولید مولد و غیر مولد داریم. تولید غیر مولد متأسفانه در اقتصاد ما بسیار از سرمایه ما سوداگری است، یعنی رفته سکه میخره، دلار میخره، دلالی میکنه و ارزش افزوده نداره. انشالله در امسال که سال رونق اقتصادی هستش، دولت مردا به گونه‌ای برنامه‌ریزی بکنن که شاهد رشد عملا تمز مولد باشیم. باید معافیت مالیاتی بدیم و برعکس هزینه کالای غیر مولد که هیچ رشدی ندارن و بالا ببریم. طبیعی است که این تنها روش تشکیل سرمایه و صندهی سرمایه ها به سمت تولید مولد هستش. پس نتیجه میگیریم سرمایه گذاری و رشد همراه با همه. شما بدون سرمایه هیچ رشدی در اقتصاد به وجود نمیاد. برای سرمایه ما پسنداز داریم و پس بعد خانوارهای ما، مردم ما، جامعه ما به پسنداز اهمیت بدن و نرخ پسنداز هم میگذاری رو بالا ببرن که شاید رونق تولید انشالله در سال 98 باشیم. خیلی متشکر، موفق و معید باشید.
یک دوستی به طنز میگفت اسکناس رو میشه چاپ کرد اما ارزش رو نمیشه چاپ کرد. اون چیزی که به یک شی، یک رابطه، یک محصول ارزش میده، اون اعتباری که ما بین مردم پیدا میکنه دست به دست میشه. مردم به عنوان یک قرارداد اجتماعی به اون احترام میذارن و دوستش دارن. و چه چیزی بهتر از تولید ارزش، تولید محبت، دوستی، اعتماد که بیش از هر چیزی امروز شاید به کمک ما بیاد. هر چی بتونیم میزان اعتمادمون رو به همدیگه بیشتر کنیم، محبت واقعیمون رو نسبت به همدیگه بیشتر نشون بدیم و از گفتن دوستت دارم دریغ نکنیم، این ثروت افزون میشه. دوستتون داریم از صمیم قلب. همه کسانی که همکار من هستن در برنامه امروز زندگی و بهترین درودهاشون رو تقدیم شما میکنن در صبحگاه پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1398، 4:24 دقیقه 242 دقیقه و 37 ثانیه.
تو قلب من تویی و جای دیگه نیست، دلت تو مثل خیلی های دیگه نیست. تو هرچی باشی قلب من میمونه بات، ببین چقدر افاقه کرده خوبیات. کی گفته تو برای قلب من کمی؟ تمام زندگیم تویی، تو قلبمی، یه عمر تو دلم اسیر قلبتم، تو مقصدی و تو مسیر قلبتم، تو قلبمی، تو قلبتم. عاشقت شدم عمیق حس بینمون، حسرتش میمونه روی قلب خیلی ها، دست من که نیستم اوم زندگیم تویی، حس بینمون و دست کم نگیری ها. کنار تو شده تنها آرزوی من، فقط
این محاله که یه روزی قلبمو ازت بگیرم و ببینی خستم ازت. هیچکی غیر تو نمیتونه قلبمو بگیره از خودم. دیدمت یه لحظه قلبم از تو سینه پر گرفت و تا همیشه عاشقت شدم، تا همیشه عاشقت شدم. عاشقت شدم عمیق حس بینمون، حسرتش میمونه روی قلب خیلی ها. دست من که نیستم اومه زندگیم تویی، حس بینمون و دست کم نگیری ها.
از میان خبرها بله، بخش دوم از میان خبرها رو با هم دیگه آغاز میکنیم. این بخش رو من میخوام با ادای احترام به همه معلمان حوزه هنر و ادبیات آغاز بکنم، بخشی که نمیشه واقعا ازش گذشت بدون وجود معلمان و استادان دلسوزی که در حوزه های هنرهای تجسم، هنرهای نمایشی و موسیقی و چیز دیگه تمام حوزه ها وجود داره. واقعا این هنرها معنا پیدا نمیکنن. از اولین کسانی که شروع کردن، حالا در حوزه نقاشی ما کمال ملک بزرگو داریم که چقدر استاد توی مکتب ایشون و هنرستان ایشون جزگزشون باقیمون پرورش پیدا کرد، تو دانشگاه های هنریمون پیدا کردن، چه سینما، چه تئاتر، چه هنرهای تجسمی، تو حوزه ادبیات. و واقعا قدرشون رو باید بدونیم، گرامی میداریم، به احترامشون میایستیم و واقعا به همین بهانه مراتب سپاسگزاری خودمون رو تقدیمشون میکنیم. این وظیفه‌مون بود که در این بخش حتما بگیم تا فراموش نکردیم.
بسیار عالی. یک خبر رو از بخش قبل داشتیم راجع به حوزه هنرهای نمایشی و تئاتر میگفتیم، یک خبر لازم دیدم که بهش اشاره بکنم. هیئت داوران بخش عکس 22مین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از فردا 13 اردیبهشت کار ارزیابی و انتخاب آثار رو انجام خواهند داد و این در حالی که اسامی برگزیده‌های این بخش در مراسم اختتامیه جشنواره اعلام میشه. سیامک زمردی مطلق، شهاب‌الدین عادل و مهدی آشنا هنرمندانی هستند که فردا در قالب هیئت داوران بخش عکس به خصوص داوری خواهند کرد، ارزیابی خواهند کرد آثار رو و در واقع 14 اردیبهشت ماه هم به کار خودش پایان خواهد داد این بخش. اما یک سری به حوزه موسیقی بزنیم اگر موافق باشید. یکی دو خبر در حوزه موسیقی داریم که خدمتتون عرض بکنم.
خب ما در بخش پیشین با جناب آقای محسن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کردیم و اینک همکارانمون ارتباط تلفنی برقرار کردن با جناب دکتر زین‌العابدینی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و در گروه علم و دانش این دانشگاه که در حوزه نشر و فرهنگ تلاش فراوانی انجام دادن. صبحتون بخیر جناب دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند. صبح حضرت عالی هم بخیر.
سلام عرض ادب جناب دکتر.
سلام، صبح حضرت عالی هم بخیر. ممنونم از لطف شما. روز معلم رو هم به همه معلمین عزیز تبریک.
خواهش می‌کنم، به شما هم تبریک میگیم. این روز واقعا خجسته است با تمام سادگیش، اما یک دنیا عمق و معنا داره. خب بریم روی حوزه نشر. دیدگاه حضرت عالی به عنوان یکی از اهالی علم و دانش و مدرس دانشگاه پیرامون نمایشگاه کتاب ما چیست؟ و بعد هم یکی دو تا سال دیگه راجع به همین فضای علم و دانش و نگاه با شما خواهیم داشت.
نمایشگاه کتاب امسال من داشتم نگاه میکردم توی نمایشگاه، یه فرصتی پیش اومد، یه جایی نشستم و نگاه کردم و واقعا برای خودم یه یافته خیلی خیلی جالبی بود. اونم این که ما در کشورمون نمایشگاه ها و رویدادهای خیلی زیادی رخ میده، ولی به نظرم میرسه که شاید تنها رخداد فرهنگی بزرگ کشور ما که همه مردم از پیر و جوان و کودک و خلاصه از هر قشر و سنفی بهش سر میزنن و بهش توجه دارن، نمایشگاه کتابه.
بله.
و این برای خود من به عنوان یک کارشناس کتاب خیلی جالب و جذاب و خیلی واقعا دلنشینه. ممکنه که ما انتقادهایی به هر چیزی داشته باشیم از جمله به نمایشگاه کتاب، ولی فکر میکنم وجود نمایشگاه کتاب باعث شده که همه مردم منتظر باشن، منتظر یه اتفاق خیلی خوب بیان و برای یک سالشون خیلی خوراک تهیه میکنن، یعنی شاید در طول سال جای دیگه نمیدن، کتاب دیگه نمیخرن، ولی در نمایشگاه کتاب به بهانه نمایشگاه کتاب تورق میکنن، کتاب میبینن، لذت میبرن و در کنار اون خانواده ها خیلی خیلی وقتا مراجعه میکنن و استفاده میکنن و این خیلی ارزشمنده.
بله، فارغ از اینکه تورق انجام میشه، فارغ از اینکه میخوان مجموعه اندوخته کتابهای سالشون رو حالا با قیمتی اندکتر تهیه بکنن، یک چیزی باید وجود داشته باشه که حال آدم قبل از ورود به یک نمایشگاه مثل نمایشگاه کتاب با زمانی که از اونجا خارج میشه تفاوت کنه. این سوال از شما میپرسم، به غیر از شما که خودتون اساسا اهل دانش هستید و علم، آیا این حس رو، این تغییر رو در چهره مردم میتونستید مشاهده کنید؟ کسانی که از نمایشگاه خارج میشدن، این حال به شما انتقال پیدا میکرد؟ سوال سختی ها میدونم.
ببخشید من پرانتز باز کنم وسط، علارغم این که نه، علاوه بر این که حالا به خاطر قیمت پایین تر خب یک سری از مخاطبان نمایشگاه کتاب رو انتخاب میکنن برای اینکه حالا خوراک مطالعاتی یک سالشون تهیه کنن، خیلی هاشون هم که من خودم باشون شخصا صحبت کردم، حالا چه تو حوزه های مختلف، چه تو حوزه علمی، چه تو حوزه فلسفه، یک سری از منابعشون رو فقط تو نمایشگاه میتونن پیدا بکنن. حالا چه بحث ناشران خارجی هست، چه بحث ناشران داخلی هست، میگن فقط ما اونجا میتونیم یک سری کتاب های خاص رو تهیه بکنیم. در خدمتتون هستیم جناب دکتر.
بله، ببینید اصلا کتاب و این اختراع بشر که به قول اومبرتو اکو یکی از بهترین اختراعاتی هست که بشر هنوز نتونسته بهتر از اون رو به وجود بیاره و چیزی جایگزینش کنه، که یه چیزی مثل چرخ، مثل قاشق، که بشر هنوز در طول این تمدن چند هزار سالش نتونسته چیزی بهتر از اون خلق کنه. واقعا نگاه کردن بهش، مطالعه چند سطرش و خیلی وقتا درگیر شدن درش حال آدم رو خوب میکنه، حالا در هر سطحی که باشه، چه خواندن عمیق باشه، چه تورق باشه، چه همین انتظار کشیدن برای خواندن، چون اونهایی که کتاب خریدن، اونهایی که اهل کتاب هستن، علاقه مند هستن یا غیره، بچه ها میبینیم که بچه کتاب رو گرفته همونجا نشسته داره میخونه، همونجا داره نقاشیاش.
بله بله، دیدن این صحنه واقعا دلانگیزه، اصلا
بله واقعا.
قیمت نمیشه براش گذاشت، این احساس رضایت، این احساسی که با دانش مهرورزی میکنی و از نزدیک واقعا همونجا به قول شما نشسته داره ورق میزنه، این انقدر با شکوه و دلش نمیدادم که این شکوه رو گسترده نبینه، اما متاسفانه به نظر میرسه که این تصاویر سال به سال کم رنگ تر میشه، ما کمتر شاهد این تصاویر هستیم.
خب ببینید، همین انتظار کشیدنه و همین که من این کتاب رو خریدم برم سریعتر بخونم، کاش اون کتاب پارسالم خونده بودم که امکان این رو بخونم، همه این اتفاقاتی که میفته اون لبخند رضایت رو میاره روی چهره مردم، علارغم این که ما رقبای خیلی سرسختی برای کتاب داریم، یعنی شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی رقبای سختی برای کتاب به شمار میان، ولی کتاب همچنان با همین مسائلی که پیش اومده سر جای خودش هست،
دقیقاً
خودش رو داره و یه چیزی که مردم بهش تفاخر میکنن. ببینید الان هر کسی رو که شما خوش صحبت میکنید میگه من در شبکه اجتماعی نه من خیلی استفاده نمیکنم، خیلی هم خوب نیست، ولی همه میگن ببین بچه من تا کتاب نخونه نمیخوابه، یعنی یه چیزی که باش تفاخر میکنن و این
خیلی خوبه.
بله، با چیزی نمیشه عوض کرد.
خب یه صحبتی کردی شما، من بخش پایانی کلامم رو با شما با همین میخوام به پایان برسونم. اشاره فرمودید انسان‌ها خیلی چیزا اختراع کردن، هزاران شی، هزاران اختراع در جهان هستی ما وجود داره، اما مسئله اختراع چرخ منحصر به فرد بود، یا اختراع قاشق در عین سادگی هیچ تالی تلوی نداره، هیچ نمونه‌ای نداره، کتاب هم هیچ نمونه ای نداره. دنیای مجازی با همه طول و عرض جغرافیایی بی انتهایی که داره، بی زمانی و بی مکانیش، اما یک چیز رو نداره، هویت کتاب رو نداره، اون احساس خوب و خرسندی که کتاب و ثروتی کتاب بشر میبخشه در فضای مجازی ما هرگز احساس نخواهیم کرد.
کاملا درسته. ببینید هر اتفاقی هم که می افتاده تا الان در حوزه کتاب، همین کتاب رو برداشتن شکل و شمایل رو عوض کردن. بله. اما ذات و ماهیت کتاب به قوت خودش باقیه، اون رسالت آگاهی بخشی و تعالی برای انسان رو هنوز خود این کتاب داره به عهده میگیره. ممکنه که این محمل در طول زمان تغییر کنه و خب باید تغییر کنه، همه چی بشر تغییر میکنه، ولی هنوز ما جایگزین سایستون برای این کتاب نداریم. یعنی همه ابزارهایی که الان اومده، کتابهای دیجیتال، ای بوک ها، هیچ کدوم اون قابلیت های کتاب رو نتونستن
منتقل. دقیقاً آقای دکتر، می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم، چون خب کتاب بخشی از فرهنگ، از فرهنگ هم ایستا نیست و مدام در حال تغییره. توی یک بحث می‌خواستم به عنوان یکی از کارشناسان حوزه کتاب از شما بپرسم که حالا یک بحثی فضای مجازی هست، یک بحثی تو خود حوزه کتاب و مطالعات، ای بوک ها، کتاب‌های الکترونیکی هستن که اومدن، اما خب اونجور که باید شاید نتونستن جای خودشون رو باز کنن، اون ارتباطی که با خود کتاب برقرار می‌کنی.
تنزش داشتم فکر می‌کردم. من عاشق حاشیه نویسی بر کتاب هستم. این سوالو بپرسم آقای دکتر، دوست دارید اگر کتاب حاشیه نویسی کنید، چه کتابی دوست دارید حاشیه نویسی کنید؟
والله گزینه‌ها خیلی زیاده.
اون کتابی که دوست دارید، من دوست دارم ذهنیت نازنین شما رو بدونم در صورتی که مایلید.
والا الان مثلا الان اگر بخوام چنین چیزی بگم، یکی از کتابای هاروکی موراکامی که من خیلی به کتاباشون عشق دارم، کتابای موراکامی در مورد کتابه، یعنی کتاب در اونها نقش فراوانی داره و ما هم کارمون کتابه و زندگیمون کتابه، به همین خاطر کافکا در کرانه رو انتخاب.
خیلی هم عالی، انشالله که بتونید در اولین فرصت این حاشیه نویسی خوب برش انجام بدید. من به صحبت ایرج عباسی عزیز همکارم اشاره میکنم که بس ای بوک ها رو مطرح کردن. ایرج جان، حاشیه نویسی تو ای بوک ممکن نیست، درسته بله، که امکان فنی وجود داره، ولی لذت این که آدم در حاشیه کتاب یه چیزی یادداشت میکنه بعد گسترشش میده.
بله، واسه به قول معروف حالا ما قدیمی ها میگیم بوی کتاب اصلا یک حس و حال دیگه ای داره. و جناب دکتر، میخواستم ازتون بپرسم که حالا به عنوان پایان بخش این گفتگو، آینده صنعت نشر ما رو چگونه میبینید؟
ببینید، ما اتفاقا یه نشست پنجشنبه گذشته داشتیم در نمایشگاه کتاب تحت عنوان آینده کتاب.
درست.
چیزی که وجود داره اینه که تا یک زمان قابل پیشبینی حتی کتاب قوت خودش باقی خواهد بود، یعنی همین کتاب چاپی و کاغذی و صنعت نشر همینطور پر رونق خواهد بود، اگرچه تغییر و تحول درش زیاد خواهد بود. مثلا ای بوک رو که شما اشاره فرمودین، کارشناسان و صاحب نظران معتقدن که کتاب الکترونیکی برای کارهای پژوهشی و کاری که بهش مراجعه میکنیم و کار علمی میکنیم و برداشت میکنیم ازش مناسبه و الان جا افتاده و همه استفاده میکنیم.
یعنی سرعت انتقال اون اطلاعات، دیتا رو انتخاب و گزینش میکنیم و در جای دیگه قرار میدیم.
بله،
سرعت
بله.
پژوهش رو سریع میکنه.
درست.
بله. ولی برای خواندن به قصد لذت، به قصد آموزش، برای رمان خواندن، برای کتابهای عمومی و کتابهای فرهنگی خواندن، کتاب همچنان به قوت خودش بهترین رسانه خواهد بود و به این سرعت جابجا نخواهد شد. کما اینکه ما از سال 2005 مثلا در کشورمون دیگه هیچ مجله علمی الکترونیکی چاپی خارجی نداریم، یعنی مجلات خارجی هم به صورت دیتابیس شدن و همه از اون استفاده میکنن و ما دیگه دسترسی به مجله چاپی نداریم به دلایل متعدد. اما برای عرصه‌های فرهنگی و عرصه‌های مختلف همچنان هم مجلات هم کتاب‌های چاپی هستند و ما امیدواریم که این لذت رو از ما نگیرن.
انشالله هممون همچنان در این خانه فرهنگی بتونیم بهره‌مند بشیم. ازتون ممنون، صحبتتون رو در اختیار ما قرار دادید. جناب دکتر زین‌العابدینی، عضو محترم هیئت علمی گروه علم و دانش دانشگاه شهید بهشتی، برای شما معلم عزیز آرزوی بهترین‌ها رو دارم.
جناب دکتر، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. پس ما اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم، این که آینده صنعت نشر ما رو حداقل تا چند دهه آینده به همین روال باقی خواهد موند.
بله،
درود بر شما، روز بسیار خوبی داشته باشید. ما با برنامه امروز زندگی همچنان در خدمت شما هستیم. بخشایی از اخبار فرهنگی هنوز مونده که ما ارائه خواهیم داد. پیش از اینکه ارتباط تلفنی برقرار بشه با جناب دکتر زین‌العابدینی عزیز، راجع به بحث نمایشگاه عکس تئاتر و در واقع مسائل بود، راجع به موسیقی های خبر جدید داریم؟
بله، یک دو خبر راجع به موسیقی هست که بالا به نوعی لازم دیدم که بهش اشاره بکنم. آقای شاهین فرحت با حکم سید مجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد به دبیری 35مین جشنواره موسیقی فجر منصوب شدند. دوره 35م هم خود آقای فرهاد دبیر خواهند بود. خب تو دوره گذشته میشه گفتش که یک جوری بنیان جشنواره موسیقی فجر رو بر روی اجرای آهنگسازان ایرانی قرار دادن.
بله، تمام تاکیدشون بر اساس توان داخلی بود.
منتقدان به نوعی معتقد بودن که اونطور که باید و شاید که وقتی که ما زمینه و